بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، حسين حسين حسين.
من کیم ریز خور خان زبیه الاتشان، زدم دست به دامان زبیه الاتشان. شکر لله که از لحظه میلاد شدم غوطه‌ور در یم احسان ذبیح العطشان. کودکی بودم در روزه او سین زنان، بود چشمم همه گریان ذبیح شان. وقت افطار در اوج آتشم می گفتم به فدای لبت شان ذبیح العطشان. آبرو دارم اگر هست ز الطاف حسین، هست در سفره ما نان ذبیح العطشان. زده پیوند به هم دست عنایات خدا، دردهای منو درمان ذبیح العطشان. این حسین کیست که دل از همه خوبان برده، عقل هم آمده حیران ذبیح العطشان. از همه هستی خود در رگ دادار گذشت، هرچه دارم همه قربان ذبیح العطشان. اصغرش خنده به پیکان بلا زد که منم سند محکم و برهان ذبیح الوجهان. با لب تشنه بریدن سر از پیکرم زین سبب یافت عنوان به ذبیح الوجهان. گریه بر ماتم او سنت جدش باشد که رسیده به محبان ذبیح الوجهان. از پریشانی محشر برهانند آن را که دلش بوده پریشان ذبیح الوجهان. اشک چشم همه سوختگان غم اوست، مرهم زخم فراوان ذبیح الوجهان. ما که دل باخته کرب و بلایش هستیم، خسته ایم از غم هجران ذبیح الوجهان. روز شش گوشه عالم سوی شش گوشه کنی یاد گل دسته و ایوان ذبیح الوجهان. یاد آن لحظه که شمر آمد و از کینه نهاد یا ابا عبدالله پای بر سینه سوزان ذبیح الوجهان. من نگویم که چه کردن پس از کشتن او، اسبها با تن عریان ذبیح الوجهان. یکی انگشتر او برد و برید انگشترش، وای بر شام غریبان ذبیح الوجهان. گشت در مطبخ خونی دل شب با دل زار، حضرت فاطمه مهمان ذبیح الوجهان. کربلا طی شد و کوفه سپری شام آمد، پر شد از نغمه قرآن ذبیح الوجهان. سر دور از بدنش آیه تلاوت میگن بر تسلای یتیمان ذبیح الوجهان. آه از آن لحظه که میزد ز رگ ظلم یزید، یا صاحب الزمان خیزران بر لب و دندان ذبیح الوجهان. عطشان خیزران بر لب و دندان زبیح عطشان. سر بریده تو تجد تلا داره قرآن میخونه دیگه روزه موزی طور شد خواستم از هر بخونم اما ایرادی نداره یزید دید دیگه داره رسوا میشه به غلامش گفت غلام برو چوب خیزران رو بیار بچه ها به دامن عمه پناه بردن عمه یزید چوب خیزران رو میخواد چیکار کنه اما مصیبت آن لحظه ای که چوب خیزران رو به دست گرفت اول چوب و به لبه تشت زد دید فایده ای نداره شروع کرد به لب و دندان جسارت کرده هی میزد هی میگو عجب لب و دندونای قشنگی داره پسر فاطمه نانجیبان قدر زخم زبان به اهل بیت زد همون لحظه ای که چوب خیزران میزن جای زخم شمشیر خوب میشه اما جای زخم زبان تا عمر داری از دلت بیرون نمیره گفت حسین جدت پیغمبر خیلی حرف گریه داره جدت پیغمبر غذا خوردن در ظرف طلا و نقره رو حرام کرده بود اما حالا کجاست بیاد ببینه سر بریده یه پسرش تو تشت طلا داره قرآن میخونه میگن دست یزید که میرفت بالا دست بچه ها میرفت بالا دست یزید که می اومد پایین دست بچه ها می اومد پایین آخ بمیرم همچین که چوب به لب و دندان اصابت می گرد همه تو صورت آشون می زد ای می گفتن وا محمدا وا علیا وا حسینا عقیله بنی هاشم از جا بلند شد زبون حال میگم گفت یزید ظاهرن این چوب بر لب میزنی باطنن بر قلب زینب میزنی چوب خوردن در رگ حق آر نیست نزن کودکان را طاقت دیدار و یزید نزن من خودم دیدم این لبها رو پیغمبر میبوزید این زرجاش در دامن فاطمه بوده همه با صدای بلند یا حسین
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أيها الناس إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله عنكم ونحن أهل بيت النبوة أولى من هؤلاء المدعين ما ليس لهم السائرين فيكم بالجور والعدوان. این فرازهایی که الان خدمتتون خونده شد امام حسین سلام الله علیه در یک منطقه بین قادسیه و عزیب الحجانات، عزیب مسقر عزب، عزب یعنی شیرین، معلوم میشه یه آب شیرینی بوده در اون منطقه کم بوده. حجانات جمع حجانه، حجان جایی بوده که اسبهای نعمان بن منذر رو اونجا می آوردن می چراندن. نعمان بن منذر پادشاه از ملوک حیره است. اونجا امام حسین سلام الله علیه اقدام به این سخنرانی کرد بعد از ملاقات با حر بن یزید ریاحی و سپاه حر. اسم این منطقه بیزه بوده بین قادسیه و عزیب الحجانات. در این فرمایش امام علیه السلام می‌فرماید ان تتقوا الله و تعرفوا الحق اهله، اگر تقوای خدا رو پیشه کنید و حق رو برای صاحب حق بشناسید، یکن ارزا من الله عنکم، خدا از شما راضی می شود اگر حق رو برای اهلش بشناسید. ارزا لله عنکم. خب حالا کیه این حق؟ می‌فرماید و نحن اهل بیت النبوه، ما خاندان پیامبر، اولا من هؤلاء المدعین ما لیس لهم، از این کسانی که ادعای قدرت رو می‌کنند و اینها سزاوار نیست که قدرت رو در اختیار داشته باشند. الجائرین فیکم، السائرین فیکم بالجور والعدوان، اینهایی که کارشون ستمگری و تجاوز است میان شما. خب امام حسین سلام الله علیه این حرف ها رو فرمودن و زدن، بعدم فرمودن که قد اتتنی کتبکم، نامه های شما به دست من رسیده، شما من رو دعوت کردید، الان راضی نیستید از این دعوت، پس من بازگردم اگر راضی نیستید، اگر اون تعهدی که کردید، دعوتی که کردید، حرفتون رو پس گرفتید، خب من برمیگردم. حر بن یزید ریاحی سکوت رو شکست، گفت آقا ما از این نامه ها خبری نداریم. حضرت به عقبه ابن سمعان، این عقبه از کسانی است که تو ماجرای کربلا با امام حسین بوده، غلامه، شهید نشده، کشته نشده، برخی از قضایای کربلا رو ایشون نقل کرده، من جمله همین جریان. امام حسین سلام الله علیه به ایشون فرمود اخرج الخرجین اللذین فیهما کتب القوم، اون دوتا ظرفی که نامه های اینها در اون دوتا ظرفه، اون دوتا ظرف رو بیار. دوتا ظرف رو ایشون آورد، پر از نامه بود، نامه های زیادی بود. 12,000 تا نامه بود، خیلی بوده. هر یه نگاهی به این نامه ها کرد، گفت آقا درسته، اما من برای شما نامه ننوشتم. من که نامه ننوشتم. بعد به حضرت عرض کرد که آقا من مأمورم شما رو ببرم به کوفه. این میدونید معناش یعنی چی؟ یعنی شما رو تحت الحفظ بگیرم، اسیر کنم، ببرم شما رو کوفه، تحویل ابن زیاد بده. حضرت فرمودن که الموت ادنا الیک من ذالک، مرگ نزدیکتر به توست از این حرف. امام حسین سلام الله علیه رو تو بگیری و ببری کوفه، تحویل ابن زیاد بدی. امام حسین شخصیتی است، یه وقتی این مروان ابن حکم از طرف معاویه استاندار مدینه بود، سر یه مسئله امام حسین سلام الله علیه قبل از این ماجراها با ایشون اختلافی پیدا کرد. امام حسین سلام الله علیه ایشونو گرفت، این گریبانشو گرفت، گذاشته کنار دیوار. یعنی چه قدرتیست امام حسین سلام الله علیه. حالا بخواد فرض بفرمایید هر به ایشون بگید که من شما را باید بگیرم و تحت الحفظ ببرم تحویل ابن زیاد بدم. فرمود الموت ادنا الیک من ذالک، مرگ نزدیکتر است به تو از این گفتار، از این عمل. بعد حضرت دستور دادن به اصحابشون سوار بشن. اصحابشون سوار شدن، فرمودن حرکت کنید. هر آمد جلوی حضرت رو گرفت. اینجا یه نکته ای رو من عرض بکنم که این مقدمه باشه برای اون عبارت حضرت. مستحضری پیغمبر خدا این جمله رو فرموده بود و این ظاهرن فریقین این جمله رو از رسول خدا نقل کردن که پیغمبر فرمود انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. گاییم به شخص امیر المؤمنین می فرمود یا علی حرب که حربی و سلم که سلمی، جنگ با تو جنگ با من، آشتی با تو آشتی با من. نسبت به اهل بیتش هم همینو فرموده. خب جنگ با امام حسین جنگ با پیغمبره. جنگ با پیغمبر یعنی جنگ با خدا، و کسی که جنگ با خدا میکنه نه تنها کافره، کفرش کفر جهودیست، یعنی کفر انکاریست، کفر تکذیبیست. این خیلی مشکله کارش. یه وقتی کسی کافره کاری نداره، اما یه وقتی کافره، اینها کافرهایی هستن که انکار میکنن، غیر از کفر عملا تکذیب میکنن. این که در آیات کریمه قرآن مجید ملاحظه میفرمید و کنا نکذب به یوم الدین، نکذب، ما تکذیب میکردیم روزه قیامت رو. یا وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم، وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما و علوا، با وجودی که یقین داشتن اما جهدوا، انکار کردن. کفر جهودی یک گناه نابخشودنی است، کفر بزرگی است. سر راه بر حجت خدا گرفتن، بر امام زمان خودش یه شخصی سر راه بگیره، این در حد کفر. حالا همینجا عرض بکنم ما اصحاب جمل رو و اصحاب صفین رو و همینطور نهروانی ها رو، اینا رو ما کافر میدونیم. حالا بعضی هاشون ممکنه فرض بفرمایید اینا مستضعف بودن، اون یه حساب دیگه ای داره، اینا کافرن. چون پیغمبر خدا فرمود به امیرالمومنین حربک حربی و سلمک سلمی، جنگ با تو جنگ با منه. اون کسی که در برابر امیرالمومنین ایستاده یعنی در برابر پیغمبر ایستاده. در برابر پیغمبر ایستادن در حقیقت کفره. کیا در برابر پیغمبر ایستادن؟ این آیه شریفه رو من تلاوت میکنم، عنایت بفرمایید، از سوره مبارکه نساء. خدای متعال میفرماید فلا و ربک، قسم میخوره خدا، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. پیامبر، به پروردگار تو اینها ایمان نیاوردن مگر اینکه در قضایا تو رو حکم قرار بدن، شما حکم باشید. بعدم وقتی حکم کردی شما، هیچ نگرانی ناراحتی تو دلشون نباشه، بپذیرن، تسلیم باشن، و الا ایمان نیاوردن. یا این آیه شریفه دیگری که خدا می فرماید، اینا رو عرض میکنم که کسی که در برابر پیغمبر بایسته این مسلمان نیست. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع سبیلا و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیر. کسی که در یه شقی قرار بگیره که اون شق غیر از شق پیغمبره، این نوله ما تولا و نسله جهنم، آدم جهنمیه. گناه حر یک گناه خیلی بزرگی بود. اگر امام حسین سلام الله علیه بهش فرمود سکلت که امک ما ترید، مادرت در سوگت بگیره، این در حقیقت یه نفرینه، یه دعای علیهه، غیر از این چیز دیگه نیست که. مادرت در سوگت بگیرید یعنی جوان مرگ بشه مثلا، حالا البته حر جوان نبوده، جوان مرگ بشه، اینه معناش، غیر از این چیز دیگری نیست. این سزاوار، اون در اون شرایط سزاوار این عبارت بود. بعد به امام حسین عرض کرد که آقا لو ذکر غیر که من العرب امی به ثکل فی هذه الحاله لذکرت امه بالثکل کائنا من کان ولکن لیس الى ذکر امک من سبیل الا بخیر. اگر کسی نام مادرمونو به ثکل برده بود، یعنی مادرت در سوگت بگرید، منم نام مادرشو می بردم در این حالت. اما من اگر بخوام نام حضرت زهرا رو ببرم، جز خوبی و خیر چیز دیگری نمیگویم. این ادب حر، جوانهای عزیز که تو جلسه هستید، یکی از دستورات اسلام احترام اکابره. وقرو کبارکم، وقرو، احترام والدینه، احترام عالمه، احترام بزرگترهاست. اینا اثر وضعی داره تو دنیا. این ادب حر بود که باعث نجات او شد. بالاخره اگر یه جرقه تو دل او زد و گفت من خودم رو بین آتش و بهش میبینم، این فکر رو خدای متعال به برکت همین امور تو دل او انداخت که حالا بدنم عرض میکنه. با امام حسین توافق کرد که نه مدینه و نه کوفه، یک مسیر دیگری از عزیب الحجانات تیاسر عن الطریق، تیاسر، طرف چپ جاده رو گرفتن. کسی که از سمت حجاز میاد به طرف کوفه، کربلا سمت چپ واقع شده، تیاسر عن الطریق. قرار شد که دستور برسه. تا پریروز همین طوری که سیر رو ادامه میدادن، اذن یک راکبی بر اسب سوار از طرف کوفه پیدا شد. آمد از کنار امام حسین عبور کرد، اعتنا نکرد، رفت برابر حر ایستاد، سلام کرد، یک نامه ای رو در آورد داد به دست حر. این نامه رو ابن زیاد نوشته بود. نامه این بود: اما بعد، فجعجع بالحسین جعجع ولا تنزله الا بالعراء فی غیر خضر و علا غیر ما. بر حسین سخت بگیر. حسین ابن علی رو در یک منطقه ای که نه آبادانی باشه، نه سبزهی باشه، نه عمرانی باشه، نه آبی باشه، حسین رو اونجا فرود بیار. و اگر غیر از اون چه که نوشتم عمل بکنی، این آورنده نامه اینه، این جاسوسه، این به اصطلاح از طرف ما ناظر بر کارهای توست. نامه رو برداش آورد خدمت امام حسین علیه السلام، عرض کرد که آقا من از این لحظه به بعد مأموریتم دیگه عوض شده، من دیگه مأمورم نگذارم شما حرکت کنی. خب این منجر شد به اینکه امام حسین سوال از زمین کرد و مشخص شد این زمین کجاست. و زهیر آمد به حضرت عرض کرد که آقا ما نمی جنگیم الان با اینها، می جنگیم، چون اگر بخوایم نجنگیم و در اختیار اینها باشیم، اینا هر کاری میخوان با ما میکنن، ما رو محاصره میکنن، جنگیدن با اینها برای ما آسانه، هزار نفرن، تا بعد سپاه زیادی بیاد ما نمیتونیم با اونها. فرمود انی اکره ان ابداهم بالقتال، من نمیخوام آغازگر جنگ باشم. اینا فردا بنی امیه علم بکنن بگن حسین خودش شروع کرد. نه، لذا روز عاشورا شنیده اید امام حسین سلام الله علیه وقتی اصحابشون آماده شدن، 4000 نفر تیرانداز از طرف سپاه عمر ابن سعد شروع کردن تیر انداختن. حضرت فرمود هاذهی رسل القوم، این فرستاده های این سپاهه، الان دیگه برای شما جنگ حلال شد، دیگه بهانه اونا ندارن، اونا شروع کردن. هاذهی رسل القوم، حالا یا خیل الله ارکبی و ابشری بالجنه، حالا سوار شید. نمیخواست امام حسین سلام الله علیه بهانه دست اینها بده. بله، در زمین کربلا فرود آمده. نکته ای که قابل توجهه این هست، امام حسین سلام الله علیه بعد از آنی که با هور توافق کردن و از عزیب الحجانات حرکت کردن، روایت دارد که هر به سپاهش دستور داد شما که حرکت میکنید جدا باشید از اردوی امام حسین. بالاخره 1000 تا سپاه تو این اردوی امام حسین هم بچه هست، زنها هستن. احترام کرد، ادب کرد، گفت شما جدا باشید. اما گاهی خودش میامد خدمت امام حسین، به حضرت عرض میکرد که آقا لو قاتلت، اگر شما جنگ بکنید با اینها تقتل، کشته میشید. شما، من از کوفه آمدم، ابن زیاد نیروهای زیادی رو آماده کرده برای جنگ با شما و مقاتله با شما. حضرت فرمودن که خیلی عجیب، اینا بایستی تابلو بشه، اینا مهم. فرمودن افبالموت تخوفنی، از مرگ مرو میترسانی، سامزی و ما بالموت آر على الفتا اذا ما نوا حقا و جاهد مسلما و آسر رجال الصالحین بنفسه و خالف الى آخر فان اشتو لم اندم و ان متو لم اولم کفا بک ذلا ان تعیش و ترقما یا ترقما. فرمود که من اگر کشته بشم ملامت نمیشم. ذلت این است که انسان زنده باشه، تعیش زنده باشه و ذلیل بشه. کفا بک ذلن ان تعیش و ترقما، یعنی بینیش به خاک مالیده بشه، ذلیل بشه. این ذلت رو من نمیپذیرم. این منطقه امام حسین تا روز عاشورا همین منطق بود. الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله حیات من الذله. اینا بایستی تابلو بشه. امام حسین یه همچی شخصیتی بود. وقتی اینها رو شنید از امام حسین، هر دید امام حسین سلام الله علیه تصمیمشو گرفته. این که حالا سپاه لشکره به قول عربها لیس قرن ورا عبادانی، بالای سیاهی دیگه رنگی نیست که. عفا بالموت تو خوفونی، تو به مرگ من رو میترسونی. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. امام حسین مرد این میدانه. و بول مهجته فیک، بذل مهجه کرده امام حسین. اینا ارزشه، این مکتبه. ما اگر میگوییم حسینی هستیم، این مکتبه. اینا رو ارائه به عقل هر عاقلی بده انسان پیروی میکنه، منتها عاقل باشه، عقلش عقل بالفعل باشه، ولی عقل بالقوه رو همه دارن. عقل رو به کار بگیره، عقل رو اجرایی بکنه. کی میتونه دیگه از مکتب امام حسین جدا بشه؟ این انسان آزاد، مردی که میفرماید عفا بالموت تخوفنی، انسان آزاد مردی که از سر سفره دنیا بلند شده مثل پدر بزرگوارش. قد طلقت که ثلاثتا لا رجعت فیها، سه طلاقه کرده دنیا. و این روحیه بلند امام حسین سلام الله علیه سبب شد که تحت تأثیر قرار بگیره حر ابن یزید ریاهی. البته اون ادبش هم تأثیر داشت، کلمات امام حسین هم تأثیر داشت. روز عاشورا بعد از آنی که فرمایشات امام حسین روز عاشورا شنید، آمد رفت پیش عمر ابن سعد که امیر بود، در حقیقت امیر جنگ بود، گفت سمعت کلام هذا الرجل، سخنان حسین رو شنیدی؟ گفت بله شنیده. گفت چی کار میکنی؟ گفت اگر کار به دست من بود، حرفا حرفای درستی، حرفای حسین ابن علی، من میپذیرفتم. اما امر عبیدالله نمن، می جنگم جنگی که دستها از بدن جدا بشه، سرها رو قطع کنم. دید نه، این آدم اصلا اعوجاج داره، این یه توی به اصطلاح توی کانال دیگه ایه. محبت مقام و جاه او رو اونچنان گرفته، حب و شی یعمی و یسم، انسان رو کور میکنه محبت یک چیزی. یک تعبیر زیبایی داره امیرالمومنین سلام الله علیه، خیلی زیباست. حضرت میفرماید انما دنیا منتها بصر الاعمى ولا یبصر من ما ورائها شیئا. منتهای بینش یک انسان اعما دنیاست، این اعماست. لا یبصر من ماورائها شیئا، پشت دنیا رو نمیبینه. لذا او میگفت اترکم ملک الری و الری منیتی امرجع مذموما بقتل حسین. الری منیتی، همه آرزوی من رسیدن به این مقامه. یک عبارتی از پیغمبر خدا هست، این احادیث هم من همینطور عرض میکنم، لابلای مطالبم خوبه به هر حال به تاریخ تنها بسنده نکرده باشی. پیغمبر خدا فرمود انی لا اخشا علیکم الکفر، من بر کفر شما نمی ترسم، به هر حال شما گوینده توحید و لا اله الا الله میشید، ولکن اخشا علیکم ان تتنافسوا فی الدنیا کما تنافست الامم من قبلکم. برید سراغ دنیا، اقبال به دنیا بکنید بعد از من، کما اینکه امتهای گذشتم همین طور شدن، اقبال به دنیا کرد، همون بلایی که به سر اونها آمد به سر شما هم خواهد آمد. اقبال به دنیا، اقبال به دنیا عمر ابن سعد رو جهنمی کرد، خودشو انداخت تو این آتش، تو این آتش انداخت و دیگران هم که پیرو او بودن دنبال او بودن همینطور. کما تنافست الامم من قبلکم، همونطوری که این اقبال به دنیا رو امتهای گذشته داشتن، شما هم همینطور بشید. حر ابن یزید ریاهی برگشت، ناامید شد از عمر ابن سعد، دید همه وجود او شده مقام و دنیا، شده مقام، لذا برگشت یک فکری کرد و یک اندیشه ای کرد. قرة ابن قیس حنظلیه رفیقش میگه من کنارش ایستاده بودم، دیدم رو کرد به من هر، همینطور که سوار اسب، گفت هل سقیت فرسک، گفت اسبتو آب دادی؟ چیکار داری من اسبم آب دادم یا نه؟ چه سوالیه؟ اسبم خواب آب بدم میرم آب میده. فهمیدم با این کلام نمیخواد من پیشش بمانم، میخواد من ازش جدا بشم، یه فرصتی داشته باشه انسان فکر بکنه. باز من یه مطلبی به خاطرم اومد در این محضر علم و خدمت شما عزیزان و اساتید اعزه و مرجعیت عرض میکنم. امام باقر سلام الله علیه به جابر ابن یزید جوفی فرمود تو زندگی باید خلوت داشته باشی، تا خلوت نداشته باشی درست نمیشه. بخونم من متن رو، و تعرض لرقت القلب به کثرت ذکر فی الخلوات. اگر میخوای رقیق القلب بشی باید کثرت ذکر در خلوات داشته باشی. این خلوات رو خود ائمه علیهم صلوات الله داشتن. امام صادق سلام الله علیه به عنوان بستی نشسته بود، بلند نمیشد بره، فرمود بلند شو برو، من کار دارم، ان لی اوراد، من خودم اورادی دارم، نباید همه وقت من پر بشه با شما. که و تعرض لکث، بله، لرقت القلب به کثرت ذکر فی الخلوات. این دل باعثی رقیق بشه، دل قسی به درد نمیخوره، دل قسی رو خدا دوست نداره. فویل للقاسیت قلوبهم، وای بر دلهای سخت، قرآن میفرمایه. و تعرض لرقت القلب به کثرت ذکر فی الخلوات. نه تنها خلوت بکنی، توجه داشته باشی به خدای متعال، به کثرت ذکر. اون وقت این انسان رو بیمه میکنه، انسان رو هوشیار میکنه. هر میگوید که احساس کردم نمیخواد پیشش بمانه، میخواد تنها باشه، تصمیم میگیره تو اون تنهایی چی کار بایستی بکنه، خودشو خالی بکنه. حضرت صادق سلام الله علیه به عرض میشه از سفیان ثوری فرمود یکی از چیزهایی که لازمه اگر انسان سعادت بخواد پیدا بکنه، فتخلیه، در خلوت انسان تنها بشه ببینه چی کار بایستی بکن. قرة ابن قیس میگوید من از هر جدا شدم، به من نگفت میخوام چی کار بکنم، اگه گفته بود شاید منم تبعیت میکردم. بعد برخورد کرد به یک نفر دیگه از سپاهیان کوفه، از فرمانده های سپاه عمر ابن سعد بود، به نام مهاجر ابن اوس. میگه نگاه کردم دیدم هر سوار بر اسبه اما داره میلرزه، یه آدم شجاع تو میدون جنگ لرزیدن. گفتم یبن یزید، حر ابن یزید ریه، یبن یزید اگر تو کوفه از من سوال میکردن اشجع الناس کیه غیر از تو رو معرفی نمیکردن. اینجا و لرزش گفت والله خودمو دارم بین بهشت آتش میبینم و من آتش رو بر بهشت اختیار نمی کنم. روان شد سوی جیش رحمت حق، به حق پیوست و با حق گشت ملحق. به گفته شه منم آن حر گمراه، که بگرفتم سر راحت به اکراه، دل دل دادگان عشق یزدان شکستم من به نادانی و طغیان. این مضمون همون عبارت حره، زیر لب زمزمه میکرد میگو اللهم انی قد ارعبت قلوب اولاد نبی، خدای من دل بچه های پیغمبر رو شکستم، به روب آوردم، ترسوندم اینها رو، گناه گناه بزرگیه. دل دل دادگان عشق یزدان شکستم من به نادانی و طغیان، خطایم بخش ای شاه عدوبند، گناه از بنده و لطف از خداوند. آقا جون حلی من توبه؟ فرمود نعم یتوب الله علی، انزل، خدا میبخشه تو رو. این خاندان خاندان کرمن، عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، خیلی بزرگوارن. این همون روح رسول خداست که در مکه همه رو بخشید، عفو عمومی داد. خطایم بخش ای شاه عدوبند، گناه از بنده و لطف از خداوند، یم عفو ازل شد در تلاطم، گناه گردید از آن نامور گم. دریای رحمت امام حسین. این عبارت رو شنیدید از آقایون وقتی میخوان با امام حسین خطاب بکنن، میگن یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. امام حسین رحمت واسعه حضرت حق، کجا انسان بره جز در خانه ابی عبدالله. اجازه گرفت از امام حسین، حضرت هم پیاده شو، گفت نه آقا، من سواره باشم بهتر از این پیاده بشم، و این کان آخر و امری نزول، من بالاخره پیاده میشم. شاید خجالت میکشید از بچه ها، از جوون ها خجالت میکشید. آمد تو میدان جنگ نمایانی گرد، راوی میگه هر می جنگید. عمر سعد دید این فرمانده سپاه یه مرتبه 180 درجه تغییر موضع، از سپاه کفر رفت جذب سپاه ایمان و سپاه حسین شد. اسبش رو پی کردن، هر شجاع بود، پیاده شد، پیاده میرزمید. راوی میگه من یه مرتبه دیدم غبار فضا رو گرفت، دیگه هر رو ندیدم، فقط یه وقت دیدم سرش به دامن حسینه. فجعل یمسح التراب عن وجهه و یقول انت حر فی الدنیا والآخره کما سمت که امک حره. خاک از صورت هر پاک می کرد، نوازش می کرد. چون محضر علم من این جمله رو عرض بکنم، تو بعضی از مقاتل وقتی بدن هر را آوردن و امام حسین سرشو به دامن گرفت، یه عبارتی از امام حسین نقل شده، من عرض میکنم ببینید عبارت چیه معناش. یه نگاهی کرد حضرت به کشته هر، فرمود قتلانا مثل قتل النبیین. خیلی عبارت بلند، شهدای ما مثل شهدای انبیا هستند. قتلانا مثل قتل النبیین، اینو کنار بدن حور فرمود امام حسین. یا ابا عبدالله، صورت حور رو به دامن گرفتی، قبار از چهره حور زدودی، انقلب على يمينه فلم يتمكن. لا اله الا الله. چرا لم يتمكن؟ پهلوی امام حسین رو اونقدر مجروح کرده بودن نتونست به پهلو بخوابه. ثم انقلب على شماله فلم يتمكن، خاز به پهلوی چپ بخوابه نتوان. فجعل وسادتا من الرمل و تراب فنام علیها، سری که یک روز تو سینه پیغمبر بود خاک های کربلا رو جمع کرد، صورت روی خاک گذاشت، مشغول مناجات با خدا. از یه وقت آقا احساس کرد سینه مبارکش سنگینه، چشم باز گردید و شب رو جال سنالاز. وا حسرتا، وا حسرتا، کم یستقیز و به جدهی و تشمر منه یقت الاوصالا.